صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آیه 124 سوره بقره بودیم. و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین. عرض شد که این آیه آیه است که حقیقت امامت رو و ماهیت امامت رو در اصطلاح قرآن شرح میده. مفسران شیعه و سنی در تفسیر این آیه نظراتی ارائه کردن. عده‌ای گفتن مراد از اماما در این آیه نبوت است، عده‌ای گفتن رسالت است، عده‌ای گفتن خلافت است، عده‌ای گفتن ریاست است از مفسران شیعه و اهل سنت. ولی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هیچ یک از این اقوال و تفاسیر رو بر نتافتن، قبول ندارن. معتقدن که امامت در این آیه یک حقیقت ویژه است و اون یعنی این که انسان برگزیده، انسان الهی به مرتبه‌ای میرسد که انسانهای دیگر را از ملکوت عالم و از عمق جان و روحشان هدایت باطنی و تکوینی میکند با جزئیات و لوازمی که بعداً توضیح میدیم. پس امام در اصطلاح قرآن یعنی کسی که اشراف بر باطن همه انسان‌ها داره، آگاهی و ولایت بر باطن اعمال و قلوب و درون همه انسان‌ها داره و در درون انسان‌ها تصرف ولایی می‌کند و اونها رو هدایت باطنی می‌کنه. ایشون برای اینکه ادعای خودشون رو ثابت بکنند اول دیدگاه مفسران دیگر رو نقد می‌کنند. برای نقدشون دو تا مقدمه ذکر کردن. مقدمه اول این بود که این حادثه دریافت امامت در اواخر عمر حضرت ابراهیم اتفاق افتاد، نه در اوائل یا اواسط عمرشون. و چون در اوائل و اواسط عمرشون حضرت ابراهیم هم پیامبر بودن، هم رسول بودن، هم ریاست بر دین و دنیا داشتن، پس دیگه معنا نداره دوباره خداوند متعال همین مقامی رو که قبلن به او داده دوباره بعد از یک ابتلاعاتی به او عطا بکنه. این میشه تحصیل حاصل و لغو است و از حکیم فعل لغو سر نمیزند. این ادعا رو با جمله و من ذریتی ثابت کردن. بعد فرمودن که خود ابتلایی که در این آیه آمده و از ابتلا، ابتلاء ابراهیم با کلمات خودش دلیل دیگری است. ابتلا با اختبار فرق میکنه. اختبار یعنی خبر گرفتن. خبر گرفتن ممکن است زبانی و لسانی و قولی باشد، اما ابتلا دو تا مصداق داره. کسی که مبتلی است میخواد یعنی کسی رو دچار ابتلا بکنه، یا فرمانی به او میدهد تا ببیند این فرمان رو چگونه انجام میده و آیا غرض و اثر این فرمان در او ایجاد میشود یا نمیشود. این مصداق ابتلاه. مثلا پروردگار عالم نماز رو واجب کرده، به نماز خواندن، اقامه نماز فرمان داده، اقیم الصلات. این اقامه صلات یه ابتلاه الهی است. پروردگار عالم میخواد ببیند که ما این نماز رو به گونه ای انجام میدهیم که آثارش در جانمان بنشیند یا نه. اگر این گونه انجام دادیم از این ابتلا سرفراز بیرون آمدیم، درست؟ اما اگر این آثار در جانمان ننشست، این عمل رو به درستی انجام ندادیم، به همون اندازه ما موفق نیستیم. فرمود اقیم الصلات، بعد فرمود ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، بعد فرمود و اقیم الصلات لذکری. یعنی اگر گفتم شما رو مبتلا کردم، فرمان دادم به نماز برای اینکه هم تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، هم ذکر من در جان شما باشه، این میشه ابتلا. پس این یه قسم ابتلاه. قسم دوم این که انسان رو در یه حادثه قرار میدن. یه حادثه پروردگار عالم ایجاد میکنه از حوادث دنیوی، نعمتی میدهد یا نعمتی میگیرد، حادثه گوارا یا ناگوار، این حوادث رو ایجاد میکنه پروردگار عالم، این ابتلاست تا ببینه که در درون ما چه چیزهایی ظهور پیدا میکنه از ملکات نفسانی و فعلیت پیدا میکنه. آیا صبر، رضا، توکل، تسلیم، تقوا، ایمان در این ابتلاعات از جان ما فوران میکنه و فعلیت پیدا میکنه، یا مقابلات اینها، متضاد اینها مثل کفر و جزع و امثال اینها. پس یه مبتلی داریم که پروردگار عالم است، یه مبتلا داریم که حضرت ابراهیم است، یه مبتلا به داریم که این حوادث مهمی است که در باره حضرت ابراهیم اتفاق افتاد. فرزند و همسرش رو باید در بیابان لم یزرع رها کنه، این یه ابتلا. باید با نمرود مبارزه کنه در حدی که او رو به آتش بیاندازن و اعتراض نکنه، این دو. تبعیدش بکنن از بابل به شامات، این یه ابتلا. حضرت اسماعیل رو مأمور بشه به ذبح، اینم یه ابتلا. این ابتلاعات رو ما دادیم، اینا شد مبتلا به حضرت ابراهیم. وقتی یه مبتلا لعجله داریم، یعنی اون غرضی که از این ابتلا پروردگار عالم داره، ابراهیم رو به این ابتلاعات سخت دوچار کردیم تا شایستگی های درونیش محقق بشه، فعلیت پیدا کنه، اون فضائل لازم برای رسیدن به امامت در او ایجاد بشود. پس مبتلا لعجله اون کمال معنوی است که باید در ابراهیم ایجاد بشه. موقع ایجاد شد، خب قال انی جاعل کل الناس اماما. حالا که این آثاری که از ابتلا ما انتظار داشتیم در جان تو نشست، یعنی به فعلیت رسید، ظهور تام پیدا کرد، حالا تو شایسته مقام امامت هستی به این بیانی که عرض کردیم. خب علامه می فرماید که اگه ابتلا معناش اینه، غرضش هم اونه، مصادیق ابتلا هم اینه، اینا همه بعد از نبوت اتفاق افتاد. اون فضائل درونی نبوت رو داشت، بهش عطا کردیم. فضائل درونی رسالت و خلیل الله بودن رو داشت، به او عطا کردیم. باید یک فضیلت یا مرتبه کاملی از اون فضائل قبلی در او فعلیت پیدا بکنه تا به او امامت بدهیم. همین دلیل بر این استش که در اواخر عمر به مقام امامت رسید، یعنی بعد از اینکه نبی و رسول شد. پس امامت یک معنای دیگری داره. بعد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که مفصلان در فهم این آیه هم خطای روش شناختی دارن، در روش خطا کردن، هم خطای مبنایی دارن در تفسیر قرآن، هم مبنا غلط بوده هم روش غلط بوده. اما اشکال روشی مفسران اینه که اینا اومدن گفتن آقا امام در این آیه آمده، واژه امام در کتاب لغت و عرف به چه معناست؟ در کتاب لغت که شما مراجعه میکنید، امام یعنی مقتدا، امام یعنی کسی که یقتدی به الناس و یعتم به، امام کسی که مردم به او اقتدا میکنن. مفسران گفتن چون امام در لغت به معنای مقتداست و چون پیامبر و رسول مقتدا هست، پس مراد از امام در این آیه یعنی رسول، یعنی نبی. اومدن این روش که اینا طی کردن، یعنی اصل و مبنا رو معنای لغوی قرار دادن، بعد اومدن مصداق براش پیدا کردن، گفتن نبی چون مقتداست پس مراد از اماما در اینجا یعنی نبی یا یعنی رسولا و امثال اینا. این خطای روش شناختیشونه. بعد ایشون میفرماد که اون خطای مبناییشون چیه؟ خطای مبناییشون اینه که این مفسران گمان میکنن واژگان قرآن رو فقط باید با تکیه بر منابع لغوی و عرفی فهمید. این عمده خطای مفسرینی است که باعث شده اونها رو از مقاصد قرآن دور بکنه، از معارف حقیقی قرآن دور بکنه. درسته که قرآن با زبان عربی سخن گفته، درسته که قرآن خودش واژه‌های جدیدی خلق نکرده، همون واژگانی که عرب به کار می‌برند در محاوراتشون به کار برده، اما فرق قرآن با دیگر کتاب‌ها و محاورات عرفی این است که قرآن می‌خواد اون حقایق فرامادی، حقایق ملکوتی، فرا در واقع طبیعی رو در قالب الفاظ طبیعی به بشر القا بکنه. پس قرآن باید ببینیم مقاصدش چیه. خیلی خوب، قرآن میخواد یک حقیقتی رو بیاد از همین الفاظ استفاده بکنه. برای اینکه مراد قرآن رو بفهمیم دو گام باید برداریم. گام اول ببینیم معنای لغوی چیه. گام دوم این استش که ببینیم در قرآن این واژه آیا در معنای لغوی به کار برده یا علاوه بر معنای لغوی قرآن یه معنای دیگری اضافه کرده به این معنای این واژه. به اصطلاح قرآن یه اصطلاح خاصی برای خودش داره در این واژه یا واژگان. و اگر شما آیاتو بررسی کردید به این نتیجه رسیدید که همون معنای لغوی مراده، خب همون. اما اگر آیات دیگر رو یا اون قرائن درون متنیه یه آیه رو بررسی کردید دیدید مراد قرآن صرفاً معنای لغوی نیست، باید اون که مراد قرآنه رو ما بفهمیم و بگوییم که مراد از این واژه این معنا هست. اگر این کار رو نکنیم، آیات قرآن رو، واژگان قرآن رو تنزل دادیم به اون محاورات کوچه بازاری و مردم و عرفی. ببینیم یه عرب بی سواد مثلا از عرش چی میفهمه؟ بگیم چون عرب از عرش میفهمه که یه کرسی است و چهار تا پایه دارست و اینا، پس بگوییم که الرحمن علی العرش استوا، یعنی پروردگار عالم یه عرشی دارد، استوام یعنی بر او قرار گرفتن، در حالی که عرش خداوند متعال بر اساس آیات روایات یک مرتبه از هستی است، یک مرتبه فرامادی و فراطبیعی است. قرآن از او تعبیر کرده به عرش. یک مرتبه دیگری قرآن از او تعبیر کرده است به کرسی. قرآن می‌فرماید همه ی حوادث عالم در لوح محفوظ نوشته شده است، فی لوح محفوظ. شما به عرب زبان یا کتاب لغت که مراجعه میکنی میگه لوح یعنی تابلو. اون وقت مفسران اهل سنت گفتن که لوح محفوظ یعنی این که خداوند متعال همه ی حوادث ریز درشت و تا روز قیامت رو در یک لوحی با کلمات نوشته، کلمه به کلمه نوشته. بعد آلوسی در روح المعانی میبینه دوچار چالشه، این همه حوادث از آغاز تا روز قیامت رو نمیشه در یه لوح نوشت. آلوسی گفته بله، هر هزار سال خداوند متعال به ملائکه میگن این لوح پاک میکنن، دوباره هزار سال بعد رو مینویسن. در حالی که بر اساس روایات ما و آیات قرآن لوح محفوظ یک مرتبه از هستی است که هرچی که در عالم طبیعت میخواد وجود پیدا کنه قبلش در اونجا یک نحوه وجود فرامادی پیدا میکنه، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. بنابراین اون که اون اولیاء الهی که با لوح محفوظ ارتباط برقرار میکنن همه ی حوادث آینده و گذشته رو میبینن و علم غیب پیدا میکنن. اما به عرب زبان که میگی، به لغت که میگی لوح یعنی چی؟ میگه یعنی یه تخته، میگن یه پارچه بزرگی یا تخت سنگ بزرگی رو پروردگار عالم آفریده، به ملائکه گفته حالا حوادث امروز رو بنویسید، حوادث فردا رو بنویسید و امثال اینها. علامه میفهمه این غلطه. باید ببینیم در قرآن لوح محفوظ به چه معناست، در قرآن عرش به چه معناست، در قرآن امام به چه معناست. بعد علامه میفرماید که شما آمدید گفتید که انی جائل و کل الناس اماما، یعنی نبی یا و رسولا. ما گفتیم آقا این تحصیل حاصله. چرا؟ چون حضرت ابراهیم نبی بود، رسول بود، دوباره بخوایم او رو نبی و رسول قرار بدیم تحصیل حاصله. مفسرین اومدن گفتن ما اینجا جائل و کل رو به معنای ماضی میگیریم، نه به معنای حال و آینده که شما به ما اشکال بکنید. اگر جائل و کر رو به معنای گذشته بگیریم دیگه این اشکال تحصیل حاصل شما بر ما وارد نمیشه. انی جاعلک للناس اماما، یعنی ای ابراهیم ما تو را در گذشته به مقام نبوت رسوندیم، در گذشته به مقام رسالت رسوندیم، لذا تحصیل حاصلم نیست. علامه میفرماید که شما باز دوچار دو تا چالش میشید. یک، اولا اسم فاعل اگر بخواهد به معنای گذشته باشد باید معناش لازم باشه نه متعدی. اسم فاعل اگر متعدی شد، دارای مفعول شد، لزوماً به معنای حال و آینده هستش. جاعلک در این آیه دوتا مفعول داره، پس نمیتونید به معنای گذشته بگیرید، لزوماً باید به معنای حال و آینده بگیرید. به معنای حال و آینده هم که بگیرید دوچار تحصیل حاصل میشید. یک، با این ترتبی که در آیه هست باز مشکل پیدا میکنید. قرآن میگه ما این ابتلاعات سنگین رو برای حضرت ابراهیم ایجاد کردیم تا اون لیاقتش برای رسیدن به امامت به فعلیت برسه، در حالی که شما میگید نه، این ابتلاعات رو انجام دادیم تا اینکه در گذشته به تو امامت، به تو نبوت بدهیم و رسالت بدهیم. و این ابتلاعات بعد از نبوت و رسالت اینجا دیگه میشه لغو. این ترتبی که بینه زبتلا ابراهیم ربه به کلماتن با انی جاعلک للناس اماما هست، این ترتب دیگه به هم میخوره، این رابطه علی و معلولی دیگه به هم میخوره و شما اینو نمیتونید حل بکنید. خب بعد از این که دیدگاه، حالا اون اشکال مبناییتون چیه؟ اینه، شما مبناتون تو فهم قرآن اینه که میگید ببینیم عرف چی میگه، لغت چی میگه، قرآن رو همونطوری تفسیر بکنیم. این اشکال مبنایی شماست، لذا در فهم مقاصد قرآن دوچار اشتباه میشید. اما اگر گفتید نه، قرآن یک مقاصد خاصی رو داره، یعنی پروردگار عالم به نوعی به تعبیر ساده در ضیق قرار گرفته، الفاظ بشری برای مصادیق مادی و دنیوی وضع شدن، پروردگار عالم میخواد مفاهیم ماوراء طبیعت و مادی رو به ما القا بکنه با این الفاظ بشری که برای مصادیق مادی وضع شدن، لذا دچار مشکله. برای اینکه این مشکل حل شه باید ببینیم که قرآن کریم این واژه رو در خود قرآن به چه معنا به کار برده. حتی در روایات ممکنه فرق بکنه، یه واژه در قرآن به یه معناست، در روایات به یه معنای دیگری است. نمیتونیم بگیم چون در روایت این واژه به این معنا آمده در قرآن هم لزوماً به این معنا هست، نمیشه. این قرآن فهمش یک مبنا و روش خاصی داره. حالا امامت از نظر قرآن به چه معناست؟ میفرماید اگر شما در دو تا آیه در قرآن تدبر بکنید میفهمید که مراد از امامت در قرآن چیه. اولین آیه، آیه 73 سوره انبیاست، و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. ما حضرت اسحاق رو، یعقوب رو، حضرت ابراهیم رو، اسماعیل رو، اینها رو به مقام امامت رسوندیم. اینا صالحین بودن، کلن جعلنا صالحین، همشون از صالحین بودن. در این حال که از صالحین بودن و پیامبر بودن و رسول بودن، جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، اینا رو به مقام امامت رسوندیم که چی بشه؟ که یهدون و امرنا، هدایت و امر بکنن. آیه دیگر آیه 24 سوره سجده هستش، اونجا داره و جعلنا منهم ائمتن یهدون و امرنا، بعضی از اونها را به مقام امامت رسوندیم که هدایت و امر بکنن. علامه میفهمد که راز حقیقت امامت در همین یهدونا و امرنا هستش، هدایت و امر. باید ببینیم که یهدونا و امرنا در قرآن به چه معنا آمده. چرا؟ چون یهدونا و امرنا در این آیه در مقام تفسیر ائمتن هست، این وصف تفسیری هست. به اصطلاح در این علم جدید معناشناسی ما از واژگان همنشین قرآن باید کمک بگیریم ببینیم که معنای واژه چیه. الان واژه همنشین ائمتن یهدون و امرنا هست. ما این انبیا را به مقام امامت رساندیم، جعل امامت کردیم براشون که چه اتفاقی بیفته، چه شأنی داشته باشن، چه رسالتی، یهدون و امرنا، هدایت و امر بکنن. خب اگر بفهمیم در قرآن کریم یهدون و امرنا به چه معناست، موقع حقیقت امامت هم برای ما کشف میشه انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.